جایگاه تملق و بی اخلاقی در نظام اقتدارگرا. از آنجا که نظام اقتدارگرا مبتنی بر قاعده و قانون مدیریت نمی شود و تقریبا تمامی امکانات کشور را در دایره محدود در اختیار دارد، منطق زندگی و معیشتی مردم را نیز بدین صورت شکل می دهد. اکثریت مطلق مردم از طرق مختلف با دستگاه مرکزی حکومت زندگی خود را تعریف می کنند و به درجه ای که به کانون و مرکز حکومت نزدیک تر شوند، از فرصتها و امکانات بیشتری برخوردار خواهند بود. طبعا انسانها متملق متولد نمی شوند، بلکه ساختارها آنان را چنین تربیت می کند و در این راستا شکل داده و هدایت می کند. فرد محوری بودن سیستم اقتدارگرایی زمین ساز شخصیتی چندگانه در آحاد ملت می شود. در طبقه بندی وفاداری ها معمولا عقلانی تر و روشیافته در از همه وفاداری به یک کشور و نظام سیاسی و قوانین است و عقب مانده ترین وفاداری ها که عموما در حکومت های پادشاهی وجود دارد، وفادار بودن به شخص شاه است. وقتی وفاداری به فرد باشد، طبعا مسائل حالت سلیقه‌ای، مزاجی و فی‌البداهه پیدا می‌کند و زمینه‌های قانونی و قاعده‌مندی فکری و دوام اندیشه و سیاست‌گذاری‌ها کاهش پیدا می‌کند. کاهش می‌یابد. نظام اقتدارگرایی افراد را مجبور می‌کند که به شخص شاه وفادار باشند و این سیستم وفاداری برای آنها فرصت و امکانات فراهم می‌کند. به درجه ای که فرد قرابت به کانون داشته باشد، به درجه ای که فرد قرابت به کانون قدرت داشته باشد، به همان درجه نورچشمی حکومت شاهنشاهی می شود. تاریخ قاجاریه مملو از این گونه وفاداری های محض به شخص شاه است. برای آنکه در چنین سیستمی بتوانند از امکانات بیشتری برخوردار شوند، به تدریج می آموزند که باید بیشتر از شخص شاه و یا زیر مجموعه او تعریف کنند. الفاظ اقراق آمیز در مدح شاهنشاه و آسمانی جلوه دادن ویژگی های فکری و شخصی او باعث می شود تا مورد توجه قرار گیرند و قرابت پیدا کنند. البته همه افراد چنین ظرفیتی را ندارند و بعضاً با متوجه شدن به این وضعیت از کانونهای قدرت فاصله می گیرند. آخوندزاده و میرزا ملکم خان به اصطلاح سعی کردند راه استدلالی با دربار قاجار پیش گیرند و شکست خوردند. حتی امیرکبیر در اتخاذ روش‌ها و سیاست‌های عقلانی تنها 3 سال و اندی توانست دوام آورد. از این رو در سیستمی که فرصت‌های زندگی مستقل مادی از دولت کم است و رشد و مطرح شدن افراد و فرصت پیدا کردن در زندگی در گروی نزدیکی به کانون‌های قدرت است، فرهنگ چند شخصیتی و زبان اقراق و تملق رشد پیدا می‌کند. افراد در زمیر آگاه خود متوجه می شوند که برای وزیر شدن یا سفیر شدن و وزیر ماندن و سفیر ماندن باید از ادبیات خاصی استفاده کنند، آدابی را مراعات کنند و حال و هوای رفتاری و فکری و زندگی خود را به شاه و اطرافیان او نه تنها نزدیک بلکه یکسان کنند و کاملا منطبق شوند. تاریخ تملق به قدری در ایران به واسطه شاهنشاهی، تاریخ شاهنشاهی طولانی است که می توان گفت تعریف های بی مبنا بزرگ کردن توانایی های یک فرد و اسطوره ساختن از افراد کم مایه و استفاده از لغات، صفات و قیود اغراق‌آمیز در توصیف یک فرد صاحب منصب جزئی از فرهنگ عمومی و سیاسی ایران شده است. حتی شاید بتوان مطرح نمود که در فرهنگ ایرانی افراد به تدریج نیازی به تعریف شدن پیدا می کنند و اگر زیر مجموعی آنها مراعات چنین نیاز روانی را نکنند، از چشم شخص مدیر و رئیس می افتند، مگر آنکه رئیس و مدیر و مسئول به شدت با کار و مجموعه خود حرفه‌ای، عقلانی و منطقی و اخلاقی رفتار کند. خصلت تملق باعث شده است تا بسیاری از ایرانیان تلقی دقیق و معمولی و منصفانه ای از خود نداشته باشند و خصایص متمایزی برای خود قائل نشوند و در ارزیابی نکات مثبت و منفی خود واقع بینانه نیندیشند. تلقیات غیر واقعی از خود و انحصار قدرت در یک فرد و مجموعه بسیار کوچک، همچنان که قبلا نیز به بحث گذاشته شد، فضای ارزیابی های دقیق از وضعیت کشور جامعه را باقی نمی گذارد. در این راستا افراد برای آنکه به امتیازات و امکاناتی که در اختیار دارند استمرار بخشند، بر واقعیت ها چشم پوشی می کنند، حقایق را نمی گویند، مسائل را وارونه جلوه می دهند و سعی می کنند اوضاع را به گونه ای نمایش دهند که شخص شاه و مدیر از مدیریت و سلطنت خود نه تنها اطمینان پیدا کند، بلکه بیش از اندازه راضی باشد. غیر واقع بینی، وارونه گویی، دروغ و اغراق بدین صورت رشد می کند و به فرهنگ فردی تبدیل می شود. افرادی که نتوانند پایبند چنین فرهنگی باشند از دایره قدرت به تدریج حذف می شوند و مجموعه قدرت در اختیار گروهی متملق، دروغگو، فرصت طلب و هنرپیشه قرار می گیرد. در سطوح پایین تر قدرت و هرم اداری و سیاسی نیز چنین فرهنگی رسوخ می کند و هر مدیری ناخواسته تحت تأثیر چنین منظومه ای از مناسبات و تعامل انسانی قرار می گیرد. برایند این فرهنگ تملق و غیرواقعی آن است که داشتن اصول، مبانی و اخلاق از رفتار رخت برمی بندد. افراد از طریق آنچه که عرف شده می آموزند که اگر رعایت اخلاق کنند و اصولی و منطقی و انتقادی تعامل کنند، نه تنها عقب می مانند بلکه حذف می شوند و آینده‌ای نخواهند داشت. خصلت تغییر دائمی رفتارها و کردارها و افکار و روشها نزد ایرانیان نتیجه چنین ساختاری است. اخلاق در قالبی رشد می کند و اصالت پیدا می کند که در آن قواعد و قوانین حکم فرما باشند و نه مناسبات منفعت جویانه مطلق آدمیان. جایی که مزاج و سلیقه و خواسته ها و منافع فرد مطرح باشد و نه یک سیستم قاعده‌مند، اخلاق سقوط کرده و بی‌معنا می شود. اخلاق قالبی است فراتر از منافع و تا زمانی که میان انسان‌ها روابط قاعده‌مند و منطقی برقرار نشود، بدان عمل نخواهد شد. اخلاق در جامعه بیشتر اجرا و رعایت می شود و انسان‌ها اخلاقی بار می آیند که در آن آزادی‌های حقوقی، مدنی و فردی وجود داشته باشد و دولت و مردم برای یکدیگر حریم قائل باشند. در دوره قاجار مردم رعیت حکومت بودند. حقوق و مزایایی نداشتند و حکومت هر طور که می‌خواست با آنها رفتار می‌کرد و انسان‌های اسیر، ناچیز، وابسته و بی اصول بار می آورد. وابستگی مالی به دولت، وابستگی مناسبات با دولتی ها و بقای مدنی و اجتماعی انسان ها باعث می شود که هویت فردی و شخصیتی از آنها سلب شود. از این زاویه فرد عموماً فرصت نمی کند به خود بپردازد و رشد کند و صاحب فکر و سلیقه و اندیشه فردی شود و خصلت تابع بودن، فرهنگ تبعیت و اسارت را در او پرورش می‌دهد. پیامدهای سلسله‌وار نظام اقتدارگرایی از فرد محور بودن به ساختار اجتماعی و فرهنگی می‌انجامد که در آن انسان بی‌ارزش می‌شود. و حق و حقوقی نخواهد داشت و صرفاً رعیتی است برای سوء استفاده که صرفاً در حد بقا مجاز به زندگی و رفت آمد است. برای کسب حداقل امنیت اقتصادی و امنیت فردی و اجتماعی، شهروندان نظام اقتدارگرا مجبور می شوند از خود تمایزی نشان ندهند و خود را با الفاظ و رفتار و گفتار تملق‌آمیز همراه جمع کنند. این نوع یکسانسازی برای سیستم اقتدارگرا امنیت می آورد، زیرا که در ناخودآگاه افراد نوعی ترس نسبت به ابراز عقیده متفاوت، تمایز شخصی، سلایق فردی و استقلال اقتصادی و اجتماعی پرورش می‌یابد. ذره ذره شدن جامعه و نگرانی از تماس‌های وسیع با انسان‌های دیگر از عواقب این فرهنگ است. بی‌دلیل نیست که پیامد دیگر این ساختار فرهنگی و اجتماعی از میان رفتن اعتماد در میان افراد و محدود شدن آن در دایره‌های خانوادگی و ایلی و عشایری در تاریخ ایران است. زیرا اگر افراد تمایز خود را نسبت به دیگری نشان دهند و یا نسبت به حکومت نشان دهند، ممکن است در سطوح بالاتری به اطلاع دیگران برسد و از دوائر فرصت‌ها و امکانات حذف شود. به همین دلیل افراد در نظام اجتماعی اقتدارگرا سعی می‌کنند خارج از آنچه که مقبول و معقول قلمداد می‌شود، نکته‌ای نگفته و رفتاری نکنند. نتیجه این نظام اجتماعی و فرهنگی از بین رفتن استعدادها و محدود کردن انسان‌ها در حد بقاست که به تداوم نظام اقتدارگرا مساعدت می‌بخشد. اخلاقی بودن مستلزم وجود درصدی از استقلال و حریمی است که افراد باید داشته باشند و محیط بیرونی هم آن را به رسمیت بشناسد. در فقدان چنین ساختاری ضرورتی برای اخلاقی بودن وجود نخواهد داشت، زیرا که فرد خود را در حد بقا نیز نمیتواند حفظ کند. صاحب اخلاق و اصول بودن خطری جدی برای سیستم اقتدارگرایی محسوب می شود، زیرا برای افراد استقلال و حریم خارج از حکومت قائل می شود. شما شنونده بخشی بودین به نام جایگاه تملق و بی اخلاقی در نظام اقتدارگرا از کتاب اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار نوشته دکتر محمود سریع‌القلم. من سجاد سلیمانی هستم و شما شنونده رادیو مدیریت زمان هستید.